ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هنا کاویانی هستم. دست کم 37 تن در انفجار بمب در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. دادستانی ترکیه برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایران درخواست 15 تا 20 سال زندان کرد. حزب نور مصر میگوید با انتخاب سمیر رضوان به عنوان نخست وزیر موقت موافق است. گزارش از بیروت حاکی است که حداقل 37 تن در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنوب بیروت یکی از پایگاه‌های سیاسی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. گزارش‌های غیررسمی حاکی از کشته شدن یک نفر در این انفجار است، اما مقام‌های لبنانی هنوز این موضوع را تایید نکردند. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه و حمایتش از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور افزایش یافته است. دادستانی ترکیه در دادگاه شهر ارزروم برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایران درخواست 15 تا 20 سال زندان کرد. روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه روز سه‌شنبه گزارش داد که دادستانی این کشور در ادعانامه 115 صفحه خود اعلام کرده است که متهمان از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و محرمانه درباره ارتش، وزارت اطلاعات ترکیه، همچنین برخی نهادهای دولتی این کشور استخدام شده بودند. پیشتر روزنامه حریت چاپ ترکیه در خرداد سال جاری گزارشی در مورد فعالیت‌های جاسوسی ایران در ترکیه با به گفته این گزارش خدمت گرفتن از زنانی که به ازدواج موقت مقام‌های نظامی و امنیتی در این کشور در می‌آمدند منتشر کرده بود. حزب نور مصر، دومین حزب بزرگ اسلامی این کشور، روز سه‌شنبه اعلام کرد که با انتخاب سمیر رضوان به عنوان نخست وزیر موقت موافق است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی حزب نور در مورد دلیل موافقت این حزب با نخست وزیری آقای رضوان به سابقه کار او به عنوان یک اقتصاددان تکنوکرات در دستگاه‌های اجرایی مصر اشاره کرد. حزب نور که گرایش‌های سلفی دارد، پیش از این با نخست وزیری محمد البردی مخالفت کرده بود. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه در فرمانی زمانبندی انتخابات این کشور را اعلام کرد. بنابراین فرمان طی شدن 4 مرحله اصلی، یعنی تدوین قانون اساسی جدید، همه پرسی در مورد قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری باید حداکثر در 210 روز انجام گیرد. سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که فساد اداری و مالی در جهان رو به افزایش است و این افزایش به ویژه در جهان عرب پس از انقلاب‌های سال 2011 مشاهده می‌شود. بر اساس نتایج بررسی این سازمان در کشورهای جهان، از هر 2 نفر بیش از 1 نفر می‌گوید که طی 2 سال گذشته وضعیت فساد مالی وخیم‌تر شده است. در گزارش سازمان شفافیت آمده است که فساد و رشوه‌خواری در بیشتر کشورهای عرب از زمان انقلاب پای 2011 2 سال پیش وضعیت بدتری به خود گرفته است. ایرج حیدری فرماندار چابهار روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک بمب‌گذار انتحاری در این شهرستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او گفته است با هوشیاری نیروی انتظامی این شخص هنگام ورود به مقر فرماندهی انتظامی این شهرستان کشته شد. به گفته فرماندار چابهار بمب‌گذار انتحاری به سلاح کلت کمری و کمربند انفجاری و همچنین نارنجک مجهز بوده است. آقای حیدری افزود که بمب‌گذار انتحاری پس از اینکه متوجه شناسایی خود توسط نیروی انتظامی شد، اقدام به تیراندازی به طرف نگهبان دژبان در به ورود کرد که یک سرباز وظیفه از ناحیه پا زخمی شد. در این گزارش به هویت بمب‌گذار انتحاری اشاره‌ای نشده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
16:04 در پراگ هست، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، و 18:34 در ایران. به گزارش رسانه‌های داخلی، طی 2 روز گذشته 11 نفر در ایران اعدام شدند که جرم 7 نفرشان قاچاق مواد مخدر و جرم 4 نفر دیگر هم قتل اعلام شده است. علاوه بر این، به گزارش سفارت افغانستان در تهران، طی روزهای اخیر 12 شهروند افغان هم در شهرهای کرج، عراق و اصفهان به دار آویخته شدند. بشنویم جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
از 23 نفری که طی روزهای اخیر در ایران اعدام شدند، 11 نفرشان تنها طی دو روز یعنی روزهای یک شنبه و دوشنبه 16 و 17 تیر ماه اعدام شدند. 3 نفر در اردبیل، 3 نفر در کرمانشاه و 5 نفر در قزوین. از بین این افراد جرم 7 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده است. هفته گذشته هم 11 نفر در شهرهای بم، کرج، اهواز و خرم‌آباد اعدام شدند که جرم 9 نفرشان قاچاق مواد مخدر اعلام شد. جرمی که به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
نهادهای حقوق بشری می دونند که وظیفه هر دولت در مورد حفاظت برای مردم خودش از تهدید و تأثیر مواد مخدر یک وظیفه بزرگه. بنابراین نهادهای بین المللی، دولت‌های اروپایی و بین المللی حمایت می‌کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب می‌دونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. می‌دونم چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت می‌کردند که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکنند.
به جز این 11 نفر، 12 نفر دیگر نیز طی روزهای اخیر در ایران اعدام شدند که شهروند افغانستان بودند. سفارت افغانستان در تهران با انتشار این خبر اعلام کرده که اعدام این افراد در رابطه با جرایم مواد مخدری صورت گرفته است. این اولین بار نیست که شهروندان افغان در ایران اعدام می شوند. طی سالهای اخیر برخی از نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار اخباری مبنی بر اعدامهای مخفیانه در زندانهای ایران گفتند ده‌ها تن از این اعدام شدگان به خصوص در زندان وکیل‌آباد مشهد شهروند افغان بودند. دولت افغانستان تا کنون بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو یا تعلیق حکم اعدام شهروندانش شده است. شمار اعدامها در ایران از جمله مواردی است که کشورهای غربی، نهادهای بین المللی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران بارها از آن انتقاد کردند. سازمان عفو بین الملل خرداد ماه امسال گزارشی درباره اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که در این گزارش ایران به عنوان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی شد. بر اساس این گزارش در سال 2012 سال گذشته میلادی 314 تن در ایران اعدام شدند که عفو بین الملل میگوید با احتساب دست کم 230 مورد اعدام پنهانی شمار اعدام‌ها در ایران به بالای 500 مورد میرسد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی رات رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کنگره آمریکا لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که بر اساس آن به 52 تن از دیپلمات‌های این کشور که با استقرار جمهوری اسلامی در ایران به گروگان گرفته شدند غرامت پرداخت خواهد شد. در 13 آبان ماه سال 58 66 دیپلمات سفارت آمریکا در تهران توسط عده‌ای موسوم به دانشجویان خط امام به گروگان گرفته شدند، ولی 14 تن از آنان اندکی بعد آزاد و از ایران خارج شدند. جزئیات لایحه پرداخت غرامت به گروگان‌های سفارت آمریکا در ایران را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
لایحه مشترک پیشنهادی جانی آیسکسون، سناتور جمهوری خواه از ایالت جورجیا و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، در مورد قانون پرداخت غرامت به گروگانهای سفارت آمریکا در تهران که مدت 444 روز را در اسارت گروه موسوم به دانشجویان پیرو خط امام به سر بردند، نخستین مرحله را در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با موفقیت پشت سر گذاشته است. تام لنگفورد، وکیل گروگان‌های پیشین و خانواده‌های آنان، در گفتگوی اختصاصی نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی و قانونی شدن آن ابراز خوشبینی می‌کند.
در موضوع پرداخت غرامت به قربانیان ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران بسیار تأخیر شده، ولی برای نخستین بار کمیته روابط خارجی سنای آمریکا زبانی را در لایحه به کار گرفته که آغاز مناسبی برای پرداخت غرامت به گروگان هاست. متن لایحه پیشنهادی از جانب دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات پشتیبانی شده و نه تنها در سنا که در مجلس نمایندگان هم از حمایت بزرگ اعضای دو حزب برخوردار است و ما بسیار امیدواریم که لایحه تا پایان سال جاری میلادی به تصویب قوه قانونگذاری برسد.
این لایحه با عنوان عدالت برای گروگان‌های پیشین در ماه مارس گذشته و به عبارتی در آستانه سال نو ایرانی به سنای آمریکا ارائه شد و کمیته روابط خارجی پس از مطالعه و بررسی آن به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. لایحه شماری S-559 پس از طی تشریفات قانونی به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده است تا پس از تصویب به دولت ابلاغ شود. در لایحه مشترک سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات پیش بینی شده که بودجه لازم برای پرداخت غرامت ها از محل جریمه هایی که دولت آمریکا از ناقضان قوانین تحریم های ایران و به ویژه از نهادهای مالی مانند بانک ها دریافت کرده تامین خواهد شد. میزان پرداخت غرامت به هر یک از گروگان های پیشین و یا خانواده های آنان هنوز روشن نیست و تام لنگفورد وکیل آنان در این زمینه به معیارهای موجود در دادگستری آمریکا تکیه می کند.
در این مورد معیارها و الگوهایی وجود دارد که از سوی دادگاه ها در اینجا اعمال شده. آنها در زمینه تعیین میزان آسیب های وارده و همینطور مقدار غرامت تخصص دارند. آنچه ما معیار قرار داده ایم همان الگوهایی است که دادگاه ها معین کردند. با این حال این موضوع همچنان باقی است تا لایحه پرداخت غرامت به گروگان ها از تصویب کنگره بگذرد. از این رو در مورد میزان غرامت نباید در حال حاضر به گمان زنی پرداخت.
بحران گروگانگیری با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت انقلابی در ایران و دولت دموکرات جیمی کارتر در آمریکا در 30 دی ماه 1359 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 1981 میلادی پایان گرفت. از آن تاریخ به بعد 45 تن از گروگان‌های پیشین تلاش‌هایی را برای دریافت غرامت آغاز کردند که جملگی با ناکامی همراه بود. دلیل اصلی این ناکامی از متن قرارداد الجزایر ناشی می‌شد که در آن هر گونه ادعای غرامت گروگان‌ها و یا دولت آمریکا از ایران منع شده بود. لایحه مشترک سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات در واقع گزینه تازه‌ای را جایگزین این مشکل حقوقی کرده و راه را برای پرداخت غرامت به قربانیان ماجرای گروگانگیری هموار ساخته است، بیان که قرارداد الجزایر نقض شده باشد. جان لیمبرت، دیپلمات بازنشسته و فارسیگوی آمریکایی که جزو 52 گروگان سفارت آمریکا در تهران بود، در گفتگوی اختصاصی اظهار امیدواری می‌کند که زخم‌های موجود در روابط ایران و آمریکا التیام یابند و از دایره بیهودگی بیرون آیند.
و متاسفانه هنوزم زخمش روی بدنه سیاسی هم آمریکا و هم ایران مونده. اگر این کمک بکنه چی بهتر. بالاخره دیر یا زود باید به این برسیم که دیگه رابطه رو یه قدری از اون دایره بیهودگی که هستش نجات بدیم و پیش ببریم.
در 32 سال گذشته تعدادی از 52 دیپلماتی که در اشغال سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند درگذشتند و قرار است در صورت قانونی شدن لایحه پیشنهادی سناتورهای آمریکا غرامت به بازماندگان آنها پرداخت شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما شما همواره میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و در اونجا در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک ما هم شرکت کنید. رادیو فردا برنامه‌اش همچنان ادامه خواهد داشت تا 15 دقیقه دیگر. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. دعوت می‌کنم از شما که همچنان همراه ما بمانید.